دست داشتن در توطئه‌های تروریستی کرد و گفت از میان برداشتن او باید بسیار زودتر انجام می‌شد. به گفته رئیس جمهوری آمریکا، با پایان آنچه حکومت وحشت قاسم سلیمانی در منطقه خان، احساس آرامش به وجود آمده است. دونالد ترامپ هدف از کشتن فرمانده قدس سپاه پاسداران را جلوگیری از وقوع جنگ و نه آغاز جنگ عنوان کرد. خطوط هوایی اردن و بحرین در واکنش به کشته شدن قاسم سلیمانی در عراق تا اطلاع ثانوی پروازهای خود را به عراق به حالت تعلیق درآوردند. خطوط هوایی اردن روز جمعه در بیانیه‌ای از توقف خدمت رسانی میان عمان پایتخت اردن و بغداد پایتخت عراق خبر داد. همزمان شرکت هوایی گلف ایر بحرین همچون پروازهای خود به دو شهر بغداد و نجف در عراق را به حالت تعلیق درآورد. خطوط هوایی کشورهای دیگر هم اعلام کردند که وضعیت در عراق را تحت نظر دارند. آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، در واکنش به کشته شدن قاسم سلیمانی از تشدید تنش‌های اخیر عمیقاً ابراز نگرانی کرد. یک سخنگوی سازمان ملل به نقل از آنتونیو گوترش گفته دبیرکل همیشه مدافع کاهش تنش در خلیج فارس است. سازمان ملل در بیانیه‌ای خواستار خیشتنداری حداکثری رهبران کشورها شده و در ادامه اضافه کرده که دنیا تحمل وقوع جنگ دیگر در منطقه را ندارد. همزمان خبرگزاری آلمان به نقل از گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور قتل‌های فراقانونی کشته شدن فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران را به احتمال زیاد نقض قوانین بین‌المللی دانست. با ما در رادیو فردا بمانید. یک ساعت دیگر با برنامه صبحانه با خبر با شما خواهیم بود.
به رادیو فردا گوش میکنید. اما همونطور که در خبرها هم شنیدید، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پس از دستور حمله به قاسم سلیمانی در فلوریدا یک نشست مطبوعاتی رو برگزار کرد. نشست مطبوعاتی که برخلاف تصور بسیاری از خبرنگاران بسیار کوتاه بود و در کمتر از چند دقیقه آقای ترامپ صحبتاش رو مطرح کرد رئیس جمهور آمریکا و بدون پاسخ دادن به سوالات خبرنگاران جایگاه رو ترک کرد. برای بررسی بیشتر سخنان دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا همراه هستیم با رسول نویسی، تحلیلگر مسائل بین‌الملل در آمریکا. خوش اومدید به این برنامه رادیو فردا آقای نفیسی. ارزیابی شما از این سخنرانی بسیار کوتاه رئیس جمهور آمریکا چه هست؟
خیلی متشکرم. به طور مشخص پیام پرزیدنت ترامپ این بود که ما این رو به عنوان ماشه کشیدن یک جنگ کلی در خاورمیانه، یعنی به طور خاص با ایران، نگاه نمی کنیم، بلکه این یک کار موضعی بود در مقابل کار موضعی دیگه که حمله به سفارت آمریکا بود در منطقه سبز بغداد، که یکی از کشته شدگان این جریان هم، یعنی آقای مهندس هم در اون، ابو مهدی مهندس هم در اون دیده شده بود. بنابراین ما در واقع فقط تقاص اون رو کشیدیم، به انتقام اون رو گرفتیم و آمادگی برای یک جنگ دیگه نداریم و تغییر رژیم هم نمیخوایم. بنابراین به نظر من پیام این بود که شما خرابکاری کردید از طریق گروه های مختلف تحت نفوذ خودتون در بغداد، ما هم انتقام اون رو گرفتیم، بنابراین الان دیگه مسئله نمونده و ما خواهان جنگ نیستیم.
اما آقای نفیسی، آیا وزن این دو اقدام از نظر دیپلماتیک برابر هست؟ اینکه حمله ای صورت بگیره به سفارت آمریکا در خاک بغداد بدون اینکه به هیچ کدام از دیپلمات‌های حاضر در سفارت آسیبی وارد بشه، با کشته شدن دو تن از طراز اولترین فرماندهان نظامی ایران و عراق در واکنش به اون؟
قطعا نیست. آقای سلیمانی شخصیت دوم نسبت به رهبر ایران و در واقع مهمترین شخصیتی بود که در تحت یک شرایط تغییر، یا حالا از طریق انتخابات یا از طریق کودتا یا هر چیزی، به نظر میرسید که در مقام بسیار بالایی در ایران قرار بگیره و همچنین نقش بسیار اساسی که جنرال سلیمانی داشت در سرکوب داعش و در ایجاد یک نظمی بالاخره در سوریه و در ایجاد انواع اقسام گروه های مختلف ضد آمریکا و ضد اسرائیل در منطقه نقش بسیار پراهمیتی داشت. بنابراین کشتن سلیمانی یک امری نیست که بشون رو با حمله به سفارت مقایسه کرد. منتها آقای ترامپ یه موضوع دیگه هم اشاره کرد، گفت سلیمانی رو باید خیلی وقت پیش میکشتن و این یک موضوع اساسی است. توجه بفرمایید که ماها پیش بعضی مقامات اسرائیلی گفتن که اونها تا سه بار به کاخ سفید اطلاع داده بودن که امکان دارن که سلیمانی رو از بین ببرن و کاخ سفید مخالفت کرده بود. بنابراین این موضوع رو باید در نظر داشت. موضوع دیگه میخوام یک تحلیلی که امروز از طرف یک تحلیلگر اسرائیلی بسیار برجسته دیدم که گفته بود که دولت آمریکا نمیتونست یا شاید نمیتونست بدون کمک متحدانش در خاورمیانه چنین اقدامی رو انجام بده. بنابراین نقش اسرائیل مشخص میشه برای کمک به ایالات متحده به احتمال زیاد. ولی میخوام اون چیزی که عرض کنم اینه، قصد کشتن سلیمانی نبود، با اینکه همه میدونستن که سلیمانی نقش بسیار اساسی در خاورمیانه داره و در تمام این جریانات ضد امریکایی ضد اسرائیلی، و اینقدر این جریان مشخص بود که کسی نمیخواد سلیمانی بکشه که دیدیم که سلیمانی بدون هیچ به صلاح مخفیکاری و با کمال رشادت رفته بود به فرودگاه بغداد در کنار ابو مهدی مهندس و دیگران بدون اینکه هیچ نوع حفاظت امنیتی داشته باشه. بنابراین نشون میده که آقای سلیمانی هم اطمینان داشت که فعلا قصد کشتن اون در بین نیست، و همه اینها برمیگرده به مسئله یک ثباتی که لازمه در اون منطقه باشه. ولی با کشته شدن آقای سلیمانی و با از بین رفتن یک دتانتی که وجود داشت در واقع در این مورد، به کلی الان بازی عوض شده. ما نمیتونیم این صحبت آقای ترامپ رو بگیم که ایران هم تابعیت خواهد کرد، به خاطر اینکه سه روز اعلام تعطیلی کردن در ایران بسیار امر مهمی است، و این گفتن این که خب ما هم الان دیگه کاری نخواهیم کرد و منتظر وقایع خواهیم نشست بعیده. بنابراین به نظرم میرسه که جمهوری اسلامی هم برنامه های الان برای انتقام داره، و اگر این برنامه های انتقام رو پیاده کنه دیگه ما دوباره داریم به یک جنگ ناخواسته ای که نه آمریکا میخواد و نه ایران بسیار نزدیک میشه.
بله، البته آقای ظریف هم امروز در برنامه تلویزیونی در تلویزیون جمهوری اسلامی اعلام کردن که پاسخ مقتضی رو ایران در هر زمانی که بخواهد و به هر شکلی که بخواهد به اقدام دیروز روز جمعه آمریکا در کشته شدن قاسم سلیمانی خواهد داد. سپاسگزارم از رسول نفیسی، تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن واشنگتن، که از طریق تلفن همراه ما بود. اما همکارم الهه روانشاد در استودیو همراه من هست تا از واکنش‌های خارجی به مگه قاسم سلیمانی فرمانده بلندپایه جمهوری اسلامی بگه. خب الهه، فکر می‌کنم می‌تونیم از آمریکا که مسئولیت این حمله رو بر عهده گرفته آغاز بکنیم. مقامات آمریکایی جز آیه دونالد ترامپ که همین چند لحظه پیش خبرش رو نوشین برای ما خوند، جز آیه ترامپ مقامات آمریکایی تا به حال چه واکنشی نشون دادن؟
جز آقای رئیس جمهوری آمریکا. اما بد نیست که یادآوری کنم که دونالد ترامپ آمریکا در بیانیه اعلام کرده که هدفش بازداشتن ایران از حملاتی بوده که در آینده قراره انجام بده. و اما بد نیست که فقط به یکی دو تا جمله ترامپ هم پیش از این صحبت اخیرش اشاره کنم که گفته ایران هرگز جنگی رو نبرده، اما هرگز مذاکره ای رو هم نباخته، و همچنین اصرار داره که این به طور مستقیم یا غیر مستقیم قاسم سلیمانی مسئول مرگ میلیون ها آدم از جمله تظاهرکنندگان بوده که اخیراً در ایران دست به تظاهرات زدند. جان بولتون مشاور پیشین امنیت ملی کاخ سفید عملیات کشتن قاسم سلیمانی رو گفته که مدت ها در حال آماده شدن بوده. برایان هوک مسئول ویژه امور ایران در وزارت امور خارجه آمریکا هم گفته که سلیمانی سرگرم برنامه‌ریزی برای حمله بوده که منجر به کشته شدن صدها آمریکایی میشد و متوقف شد. و ما مایک پومپئو:
The President Trump's decision to remove Qasem Soleimani from the battlefield saved American lives. There's no doubt about that.
وزیر امور خارجه آمریکا گفته که تصمیم رئیس جمهور آمریکا برای حذف قاسم سلیمانی از صحنه نبردها بدون هر شک و شبهه‌ای ضامن نجات جان آمریکاییان شده و اضافه کرده که کشته شدن قاسم سلیمانی با هدف ایجاد اخلال در یک حمله قریب الوقوع انجام شده، حمله‌ای که به توصیف او جان صدها آمریکایی را در خاورمیانه به خطر می‌انداخت، در تقریبا همون چیزی که رئیس جمهوری آمریکا به اون اشاره کرده. وزیر امور خارجه آمریکا گفته که یک ارزیابی مبتنی بر اطلاعات دریافتی باعث حمله هوایی به کاروان قاسم سلیمانی شده و تاکید کرده که باید ضربه می‌زدیم تا مطمئن بشیم این حمله قریب الوقوع مختل میشه و این حمله رو رویا قانونی خوانده، که احتمالاً پاسخی به آگنس کالامار گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور قتل‌های فراغذایی که کشتن قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس به احتمال زیاد گفته که غیر قانونی و نقض قوانین بین المللی حقوق بشرشون در جریان درگیری‌های مستقیم نبوده و استفاده از پهپاد برای قتل‌های هدفمند تقریبا هرگز عملی قانونی محسوب نمیشه به گفته او.
اما الهه امروز آقای ظریف در همون گفتگوی تلویزیونیش گفت که از صبح تعدادی از رهبران اروپایی با او تماس گرفتن و با او به تماس بسیاری از اونها پاسخ نداده. واکنش اروپایی‌ها در کل نسبت به کشته شدن قاسم سلیمانی چی بوده؟
واکنش ها اینقدر زیاده که و اکثر اونها از کلمه خیشتنداری استفاده میکنن که به طور مرتب شما اکنون خواهید شنید. به طور مثال جوزف بورل رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای خواستار اون شده که چرخه خشونت ها متوقف بشن و اضافه کرده که اتحادیه اروپا از همه طرفین میخواد که حداکثر خیشتنداری و مسئولیت پذیری رو در این برهه حساس نشون بدن. شارل میشل رئیس شورای اروپا گفته چرخه خشونت، تحریک و انتقام گیری که در هفته‌های گذشته در عراق شاهد بودیم باید به پایان برسه و به هر قیمتی از افزایش تنش‌ها جلوگیری باید بشه. دومینیک رابت وزیر امور خارجه بریتانیا گفته که بریتانیا همیشه تهدید سپاه قدس و سلیمانی رو مد نظر داشته اما در پی مرگش از همه طرف‌ها می‌خواهد که به تنشا دامن نزنن. سخنگوی آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان از طرف این خواسته باز هم خیشتنداری کنن به تنشا دامن نزنن. املی مونشلن وزیر مشاور امور اروپایی در وزارت خارجه فرانسه کشته شدن سلیمانی رو دارای تبعات بسیار در منطقه خونده، ضمن اینکه امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه ایران را از اقدامات تحریک‌آمیز برحذر داشته. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل درخواست خیشتنداری کرده و گفته منطقه تا به تحمل یک جنگ جدید و نداره. و اما ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه هم واکنش نشون داده و گفته کشته شدن سلیمانی باعث ملتهب‌تر شدن اوضاع در خاورمیانه میشه. خیلی سریع بگم که چین هم تهران و واشنگتن رو به آرامش و باز هم به خیشتنداری دعوت کرده. وزیر خارجه هلند در پیام توییتری حفظ آرامش در منطقه رو دارای اهمیت بسیار دانسته و نوشته که افزایش تنش برای هیچ کس منفعتی نخواهد داشت، ضمن اینکه از شهروندانش خواسته که عراق رو ترک کنن.
اما الهه همطور که آقای نفیسی هم اشاره کردن به صحبت‌های یکی از تحلیلگران اسرائیلی که احتمال مشارکت اسرائیل رو در حمله به اتومبیل حامل قاسم سلیمانی مطرح کرده بود، همزمان ما با خبر شدیم که بنیامین نتانیاهو هم سفرش رو به یونان نیمه کار رها کرده و به تل آویو برگشته. واکنش آقای نتانیاهو چه بوده؟
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل واکنش نشون داده.
Just as Israel has the right of self-defense, the United States has exactly the same right. Qasem Soleimani is responsible for the death.
اون گفته که در واکنش به خبر کشته شدن فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران تأکید کرده که همون گونه که اسرائیل حق داره از خودش دفاع کنه، البته که آمریکا هم همین حق رو دقیقاً داره. بنیامین نتانیاهو قاسم سلیمانی رو مسئول کشتار اتباع آمریکایی و بسیاری دیگر از مردم بیگناه نامید. نخست وزیر اسرائیل گفت که دونالد ترامپ قاطعانه با قدرت و سریع اقدام کرد و شایسته هر قدردانی هست.
الهه، فرصت خیلی کمی داریم، اگه خیلی سریع برای ما بگی که کشورهای منطقه چه واکنش نشون دادن.
سریع تر. وزیر اطلاعات دولت یمن که مورد حمایت سعودی هاست کشته شدن قاسم سلیمانی رو گامی مهم در پایان گرفتن درگیری ها دونسته. وزیر مشاور دولت امارات متحده خواستار تدبیر و توازن در ارائه راهکارهای سیاسی برای غلبه بر تنش ها شده. بشار اسد تسلیت گفته با آیت الله خامنه ای و گفته فراموش نمی کنیم ایستادگی سلیمانی رو در کنار ارتش سوریه. رئیس جمهوری عراق کشتن قاسم سلیمانی و همراهانش رو محکوم کرده. عربستان سعودی باز هم خواستار خیشتنداری طرفین شده تا اوضاع بحرانی تر نشه و رویداد غیر قابل کنترلی رخ نده. ترکیه اعلام کرده که این مسئله ناامنی و بی‌ثباتی رو در منطقه افزایش میده و بالاخره پاکستان از کشته شدن سلیمانی ابراز نگرانی عمیق کرده و تحولات اخیر در خاورمیانه رو تهدیدی جدی برای صلح و ثبات منطقه دانسته. امیدوارم که بنزه کافی سریع بوده باشم.
سپاسگزارم از همکارم الهه روانشاد که با آخرین سرعت ممکن ما رو در جریان واکنش های کشورهای دیگر، واکنش های بین المللی به کشته شدن قاسم سلیمانی قرار داد. اما به ایران برگردیم، جایی که آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی عصر جمعه برای تسلیت به خانه قاسم سلیمانی و به دیدار خانواده اون رفت و شهادت قاسم سلیمانی رو تبریک و همینطور تسلیت گفته. ساعتی پیش از اون شورای عالی امنیت ملی ایران در بیانیه ای در مورد کشته شدن قاسم سلیمانی گفته بود که جنایتکاران با انتقام سخت منتقمین خون سردار سلیمانی در زمان و مکان مناسب روبرو خواهند شد. در این بیانیه شورای عالی امنیت ملی ایران هشدار داده شده بود که هدف قرار دادن آقای سلیمانی بزرگترین خطای راهبردی اون کشور در منطقه غرب آسیا بوده و آمریکا از تبعات این اشتباه محاسباتی به نوشته این بیانیه به آسانی رهایی پیدا نخواهد کرد. وزیر اطلاعات هم حق انتقام‌جویی برای ایران و عراق رو مشروع دانسته. همراه هستیم با مهدی مهدوی رضا، تحلیلگر سیاسی ساکن بن آلمان، تا به بررسی واکنش داخل ایران در مورد کشته شدن قاسم سلیمانی بپردازیم. آقای مهدوی رضا، خیلی خوش اومدید به این بخش خبری رادیو فردا. شما چه ارزیابی از مجموعه واکنش های مقامات مختلف در ایران نسبت به کشته شدن قاسم سلیمانی دارید؟
فراموش نکنید که امروز سایت خبر آنلاین که توسط یکی از نزدیکان آقای لاریجانی، معاون سابق صدا و سیما، اداره میشه، در یکی از خبرهاش به جای عنوان شهادت از عبارت کشته شدن سردار قاسم سلیمانی استفاده کرد. به خاطر همین عبارت قوه قضاییه براش پرونده تشکیل داد، بیانیه داد و که او رو احضار کرده. برای این در چنین فضای تبلیغاتی حادی ما داریم در ایران و درباره ایران صحبت میکنیم. در این فضای تبلیغاتی صدایی که از مقامات سیاسی ایران از راست تا چپ میشنید تقریبا یکی بود. همه سعی میکردن تعریف تمجیدهای اغراق‌آمیز از آقای سلیمانی انجام بدن، همه سعی میکردن تهدید بکنن، اما واقعیت نیست که تمام واکنش ها بسیار محتاطانه بود. یعنی حتی علی خامنه ای هم که گفت ما واکنش سختی خانشان خواهیم داد و انتقام فلانی خواهیم گرفت، واکنشش بیشتر از اون چیزی که در موارد قبلی بوده نبود. واقعیت نیستش که تفاوت این عملیات با عملیات هایی که مثلا اسرائیل علیه پایگاه های سپاه در سوریه انجام میداد صرفا در شکستن سکوت جمهوری اسلامی بود. و البته ما میدونیم داستان همین کوچیک نیست. برای من سوال همین هست که فضای سیاسی ایران دوره به کدوم سمت میره. من در یک کلام فکر میکنم هنوز جمهوری اسلامی تصمیم نهایی خودش رو برای مواجهه با داستان نگرفته.
با این همه آقای مهدوی آزاد، آقای جواد ظریف امروز گفته ایران در هر زمانی که مناسب بداند، به هر شیوهی که مناسب بداند، واکنش خودش رو نشان خواهد داد. فکر میکنید ایران چه راهکارهایی برای عملی کردن این تهدیدهاش پیش رو داره؟
امروز که اظهارات مقامات نظامی ایران و روحانیون قدرتمند رو نگاه میکردید، سه دسته پیشنهاد انگار روی میز بود. دسته اول کسانی بودن که میگفتن جمهوری اسلامی باید واکنش کلاسیک نظامی انجام بده. میگفتن قاسم سلیمانی فرد نظامی قدرتمند ایران، ارتش آمریکا رسما حمله کرده و مثلا ما هم باید رسما به ناوهای آمریکا حمله بکنیم. گروه دوم کسانی بودن که میگفتن واکنش ایران باید سیاسی باشه. اینها در واقع مصلحت اندیشان سپاه یا نیروهای سیاسی هستن. بیشتر پیشنهادشون این بود که ایران این مسئله رو تبدیل کنه به یک نقطه عطف در برای همون طرح معروف خروج آمریکا از عراق، یعنی از نیروهای سیاسیش و نفوذش در عراق استفاده کنه که اون طرح خروج نیروهای آمریکایی در پارلمان عراق تصویب بشه و الی آخر. و گروه سوم کسانی بودن که میگفتن نه، به ایران باید از گروهای تحت حمایتش، گروه های تروریستی، گروه های مثل حزب الله لبنان، هشت و شعبی یا سایر گروه های مذهبی شیعی استفاده کنه، همون عملیات های متعارف نظامی، بمبگذاری یا حمله به پایگاه ها و سفارتخونه ها. به نظر میرسه که دست بالا رو گروه سوم دارن. تا اینجای کار تجربه نشون میده، تجربه واکنش های ایران در سوریه، لبنان، که ایران واکنشی شتاب زده نشان نخواهد داد و بعد سعی میکنه وارد جنگ کلاسیک نشه، چون که در مورد اسرائیل دیدیم. منتها مشکل این بار این هستش که آمریکا پیام داده، آنچنان که اخبارش منتشر شده، که ما واکنش های غیر کلاسیک، یعنی گروه های اسپانسر شما مثل واکنش حزب الله لبنان رو هم به نام شما می نویسیم و عمل خواهیم کرد، نظیر عملیاتی که علیه قاسم سلیمانی انجام داد. با این وصف فکر می کنم که این تصمیم ایران همچنان دچار پیچیدگی های خودشه، تاثیرات بسیار زیادی خواهد گذاشت. تصور من این هست که ایران همچنان گزینه سوم انتخاب خواهد کرد، استفاده از گروه های تحت حمایتش با هدف حمله به پایگاه ها، سفارتخانه ها و نهایتا شرکت های پیمانکار ایران مثل پیمانکار آمریکا مثل بلک واتر.
اما آقای مهدوی آزاد، به نظر میرسه که قاسم سلیمانی شخصیت خیلی چند وجهی و پیچیده ای داشته، در این حال که بسیاری از تحلیلگران و حتی مقامات آمریکایی او رو دومین مقام قدرتمند جمهوری اسلامی نامیدن. ما میبینیم که در عرصه سیاسی کمترین واکنش و جهتگیری رو ما از آقای سلیمانی نداشتیم، در این حال او در مسائل اقتصادی دست داشته به واسطه نفوذی که سپاه پاسداران در مسائل اقتصادی ایران داره و همینطور سپاه قدس در مسائل اقتصادی بین ایران و عراق، و حتی پاش به پرونده هایی هم باز شده بود و در چند پرونده اسم آقای قاسم سلیمانی، در چند پرونده اقتصادی اسم آقای سلیمانی مطرح شده بود. در سیاست منطقه‌ای ایران هم که به نظر میرسه که نقش غیر قابل انکاری داشته. حالا امروز در واقع یک روز بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی، این فقدان آقای سلیمانی چقدر تأثیر میذاره بر معادلات داخلی ایران و چه چیزهایی رو در اونجا تغییر میده؟
این معادله خیلی خیلی پیچیده است. در این حال ساده، از یک طرف جمهوری اسلامی ایران یکی از نمادهای بزرگش رو از دست داده، علی خامنه‌ای یکی از بزرگترین ابزارها و یارانش رو و یکی از بزرگترین برگهای برندش رو از دست داده، از اون طرف دیگه واضح هست که اقداماتی شبیه این زمینه را فراهم میکنه که سپاه پاسداران یا جریان آقای خامنه‌ای از فضا استفاده کنن، نفوذ و تسلطشون رو بر همه ابعاد کشور بیشتر کنن. توی این معادله من فکر میکنم خسارت از دست دادن چنین مهره‌های بیشتر هست. حالا اگر از این مسئله ما فاصله بگیریم، خلأ سیاسی قاسم سلیمانی هم محسوسه، چون که گفتی قاسم سلیمانی در فضای سیاسی داخل ایران فردی میانه‌رو بود، به رغم اون مواضع بسیار تندش در سیاست خارجی. هم با دولت خاتمی کار کرد، هم با احمدی نژاد یا هم با روحانی، یکی از معدود فرماندهان سپاه بود که احترام هاشمی رفسنجانی رو اون روز آخر داشت و در شرایطی مرد که سیاست خارجی ایران دست خاورمیانه تا روسیه رو در اختیار گرفته بود به خاطر کار ویژه ها و نقش ویژه خودش در سیاست داخلی ایران، یک بازیگر به شدت قدرتمند بود و به خاطر تحریم ها و نقش سپاه قدس در دور زدن تحریم ها، حالا نقشش در اقتصاد هم بسیار بسیار زیاد بود. من فکر می‌کنم در مجموع خلأ چنین شخصیت استراتژیکی باعث تضعیف جناح علی خامنه‌ای خواهد شد، هرچند که در کوتاه مدت به نظر میرسه با این فضای تبلیغاتی بهره برداری جمهوری اسلامی و معادلات کمی اون جناح میتونند از فضا استفاده بکنند و دست بالا رو بگیرند.
سپاسگزارم از مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی ساکن بن آلمان، که از طریق تلفن همراه ما بود. اما فقط این کارشناسان و تحلیلگران نیستند که نظراتشون رو با دیگران در میون میگذارن. شما هم میتونید با ما تماس بگیرید و بگید که در مورد مسائل مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و حتی کشته شدن قاسم سلیمانی چه نظری دارید. با هم به صدای چند شنونده رادیو فردا گوش میکنیم.
به نظر من کشته شدن سلیمانی رو نمیشه با کشته شدن سرکرده داعش یا القاعده مقایسه کرد، به این دلیل که اونا پشتوانه دولتی حکومتی نداشتن و آقای سلیمانی پشتوانه حکومتی و دولتی و سرمایه نامحدودی در اختیار داشته و این اتفاق خیلی 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 خطرناکه. به نظر من ممکنه باعث بشه منطقه اصلا از این حالت ناامنی که هست کلن به خون و خونریزی تبدیل بشه. امیدوارم این اتفاق نیفته چون همش ضرر برای ایران.
در رابطه با ماجرای کشته شدن قاسم سلیمانی، به نظر من 40 ساله که جمهوری اسلامی چه در داخل کشور و چه در خارج از کشور باد کاشته و حالا داره طوفان درو میکنه. به نظر من این سرنوشت قطعی کسانی است که دائم شعار نابودی دیگران و شعار مرگ بر این و مرگ بر آن میدهند.
ایشون شاید برای داعش، برای نابودی داعش کارهایی کردن، ولی خب اگر هدف فقط این هدفی باشه که به خاطر ملت بخواد باشه، بس در چنین جایگاه‌هایی هم برای ملت باید تلاش کنه، ولی اگر قدمی هم در اون طرف برداشتن فقط مرز خاطر استحکام حکومت و موقعیت‌های خودشون بوده، نه به خاطر من و شما. این زمانی معلوم شد، زمانی بر همه واضح و برهنگ شد که همه فهمیدیم که اگر در مقابل ملت ما هم قرار بگیرن، ملت ما رو مثل داعش میبینن، چنان که دیدن، چنان که کشتن. از بچه های 12-13 ساله بگیر تا سنهای بالاتر، برای اینا هیچ فرقی نمیکنه چه داعشی باشی، چه ایرانی، چه عراقی. متاسفانه این آخرین توی روزهای آخر توی اعتراضات این معلوم شد و چهره واقعی اینها معلوم شد که اینا چه موازی داشتن.
صدای شنوندگان رادیو فردا رو شنیدیم. حتما میدونید که میتونید با ما تماس بگیرید، پیام تلفنی برای ما بفرستید با این شماره 00420221122113 و همینطور مطالب، تصاویر و صدای ضبط شده خودتون رو هم میتونید از طریق کانال تلگرام رادیو فردا برای ما ارسال کنید با استفاده از شناسه کاربری @فرداگرام. و اما در پی کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در حمله هوایی ایالات متحده در عراق، مقامات جمهوری اسلامی تهدید کردند که دست به اقدامات تلافی جویانه خواهند زد. الکس وطنخواه، کارشناس انستیتوی امور خاورمیانه در واشنگتن، در مورد این تهدیدات به رادیو فردا اینطور گفته:
اینکه خشم جمهوری اسلامی الان بالاست و میخوان تلافی کنن که شکی توش نیست، ولی من فکر میکنم در چند روز آینده از رهبری گرفته تا مقامای ارشد سپاه اول باید برگردن به اتاقای فکرشون، ببینن که این شوکی که به بدنه جمهوری اسلامی آقای ترامپ زد و چجوری میتونن تحلیل کنن. چون تمام حساب کتاب جمهوری اسلامی بدین که آقای ترامپ دنبال جنگ نیست و ما میتونیم حالا انگشتمون چش آمریکا بکنیم که پشیمون کنیم آقای ترامپ رو که از برجام خودش کشیده کنار، و با این کار میتونیم آقای ترامپ رو برگردونیم سر میز مذاکره، که این جواب نداد آقای ترامپ. میگم حالا کار آقای ترامپ خوب بوده یا بد بوده این یک موضوع جداییه، ولی این که آقای ترامپ روش نمیشه حساب کرد سوال بزرگی مقامات جمهوری اسلامی باید باشه. و در این موضوع که چجوری جواب بدن، حالا اومدیم و جمهوری اسلامی فردا بخواد جواب سنگینی بده، بعضیا این قول رو دادن، اون وقت چجوری میتونن مطمئن باشن که پاسخ آمریکا سنگین تر نخواهد بود؟ و اگر به جنگ کامل برسیم، آیا این برای جمهوری اسلامی خوبه یا خیر؟ میگم این من فکر میکنم شعاری که بذاریم کنار، خشم که هیچ شکی توش نیست، خشم وجود داره. آقای قاسم سلیمانی خب طرفدارای خودش درون جمهوری اسلامی داشته، احساساتو الان بالاست، ولی از نظر جلو رفتن و استراتژی جنگ را انداختن هم راحته، و همین که جمهوری اسلامی میتونه انقدر هم در درون کشور هم در منطقه فشارهای زیادی دارن که به این سادگی من بعید میدونم که جمهوری اسلامی بخواد یا آتش یا این آتشو بزرگترش کنه یا کاری کنه که نتونه ازش پس بیاد. فکر میکنم آینده جمهوری اسلامی هنوزم دست خودش هست. ببینید اگر آقای سلیمانی در مرزهای ایران و عراق در جنگ کشته شده بود یا در سرزمین ایران کشته شده بود، میتونستیم بگیم که ایشون خب داشته از میهنش دفاع میکرده و غیره. به نظر من کاری که آقای قاسم سلیمانی و بخش بیشتر جمهوری اسلامی به خصوص در سپاه دارن میکنن و مثل اینکه میخوان ادامه بدن اینه که دارن ایدئولوژی خودشون رو، یعنی ایدئولوژی اسلامی رو جلو میبرن. اگر این روش رو بخواد جمهوری اسلامی ادامه بده، مقابله باش خواهد شد بیشتر و بیشتر. و خیلی هم ساده ما میبینیم در درون کشور ایران بین ایرانیا واقعا این ماجراجویی‌هایی که دارن میکنن در منطقه، اینا خشم مردم هم بالا آورده. آقای سلیمانی و روش جمهوری اسلامی ماجراجویی‌ها نه برای ایران خوب بوده، نه واقعا دفاع آنچنانی کردن، فقط از این میتونیم بگیم در منطقه ایران اسمشو ضعیف‌تر کردن. امید باید این باشه که آقای خامنه‌ای قبل اینکه موضوع بدتر بشه، مردم ایران بیشتر زیر فشار برن، مردم بیشتر کشته بشن، ایرانی و غیر ایرانی، آقای خامنه‌ای قبول کنه که این راهی که رفتن یک راه خطرناکیه، به منافع ایران زیاد ربطی نداره، ایده اسلامگراییه که این ایده رو اگر بذارن کنار را برن دنبال دفاع از منافع ملی ایران، هم ممکنه عمر جمهوری اسلامی رو طولانی تر کنن، هم 100% این خطر جنگ در منطقه کاهش پیدا میکنه اگر ایران به سیاستهای خودش یک نگاه دوباره انجام بده و تغییراتی به وجود بیاره.
نظر الکس وطنخواه کارشناس انستیتوی امور خاورمیانه در واشنگتن رو شنیدید. اما علیرغم تمام مسائل داخلی کشور عراق، کشته شدن قاسم سلیمانی در فرودگاه بغداد بار دیگه توجه رو به سمت این کشور جلب کرد. شورای امنیت ملی عراق شامگاه جمعه در نشستی به ریاست عادل عبدالمهدی خواهان اتخاذ تدابیری برای حفظ حاکمیت ملی عراق شد. در همین زمینه کاتع رکابی عضو کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق در گفتگوی اختصاصی با رادیو فردا در مورد کشته شدن قاسم سلیمانی اینطور گفت:
این حمله نقض همه قوانین جهانی و عرفهای بین المللی بود، هم از لحاظ شکلی و هم محتوایی. محل حمله فرودگاه بین المللی بغداد بود. فرودگاه ها در جهان از اماکن امن هستند و نباید در آنها از زور استفاده کرد. اما با کمال تأسف این حمله وحشیانه آمریکا غیر قابل توجیه است.
غیر مبرره على كل المستويات اللي موجوده.
ما چه در کمیسیون امنیت و دفاع و چه در پارلمان عراق تدبیری اتخاذ خواهیم کرد تا حضور نیروهای آمریکایی در عراق محدود شود. ما فردا به امید خدا لایحه‌ای با اجماع آرا برای خروج نیروهای آمریکایی از عراق تصویب خواهیم کرد. جلسه پارلمان فردا به صورت فوق‌العاده با حضور نخست وزیر برگزار خواهد شد. این جلسه با خواست نخست وزیر برای گرفتن تصمیمی بزرگ برگزار خواهد شد. بنابر قوانین بین‌المللی نباید تصمیم‌های پارلمان به بحرانی شدن اوضاع بیانجامد، زیرا حضور نیروهای آمریکایی در عراق با موافقت دولت‌های پیشین بود، اما این موافقت با این شمار نبود و تنها برای آموزش نیروهای عراقی و در چارچوب ائتلاف بین‌المللی بود. همچنین موافقتی با استفاده از برخی از جنگ‌افزارها وجود ندارد، از جمله استفاده از پهپادهای مسلح.
و در همین زمینه آنتونیو گوترش در بیانیه‌ای خواستار حداکثر خویشتنداری رهبران شده و نسبت به جنگ احتمالی دیگری در منطقه هشدار داده. شایان سمیعی کارشناس مسائل بین‌المللی و سیاسی ایالات متحده از حزب جمهوری‌خواه در آمریکا به رادیو فردا اینطور گفته:
اون چی که پیش خواهد آمد اینه که قدر مسلم ایران یک پاسخی به این مسئله خواهد داد. حالا این پاسخ در کجا باشه و وسعت یا کمبود وسعتش چه خواهد بود بایستی ببینیم. اما اون چی که مسلمه اینه که امریکا خودش رو داره آماده میکنه که پاسخ صریحی از ایران دریافت بکنه. این از یک طرفه. از طرف دیگر هم این هست که این برای امریکا میتونه مسئله ساز باشه. چرا؟ چون این مسئله در منطقه‌ای داره اتفاق میفته که ایران اونجا وسعت عمل بیشتری داره. و میتونه برای نیروهای چه امریکایی، چه نیروهای حامی امریکا و یا نیروهایی که امریکا مجبور میشه از اونها حمایت بکنه، دردسرساز بشه، چه در سوریه، چه در عراق، چه در یمن، چه در عربستان سعودی. پس میبینیم که این مسئله برای امریکا دردسرساز خواهد بود. اما چرا امریکا این کار رو الان کرده؟ به نظر من میاد که دولت آقای ترامپ بر این باور بود که باید جواب قاطعی به ایران داده بشه به خاطر اون چه که دولت امریکا تعرضات تحت الحمایه ایران به سفارتخانه امریکا در بغداد بود. در امریکا دولت مردان مخصوصا وزرای به فرض خارجه و دفاع بسیار حمایت کردن از این مسئله. حتی جمهوری خواهان در مجلسین امریکا با روی خوش با این مسئله برخورد کردن و حمایت کردن و گفتن که رئیس جمهور امریکا حق داشته که این کار رو بکنه و باید این کار رو میکرده. دموکرات ها از طرف دیگری در یک دوراهی قرار گرفتن. اگر بیان خیلی تقبیح بکنن این مسئله رو، یعنی دارن نشون میدن که در مورد مسئله اون چه که تروریسم بین المللی خوانده میشه و آقای سلیمانی سرکرده اون مسئله بوده، نرم خویی نشان میدن. اگر بیان که همصدا هم پیمان بشن با رئیس جمهور، خب طرفدارای خودشون رو که در انتخابات آتی که پیش رو هست و انتخابات مقدماتی از 40 روز تا 45 روز دیگه شروع میشه از دست خواهند داد. به همین خاطر دموکرات ها بسیار با نرمش خاصی دارن با این مسئله روبرو میشن. از طرفی میگن که آقای سلیمانی فرد خوبی نبوده و بایستی از بین میرفته، اما دارن زمان بندی این مسئله رو زیر سوال میبرن که آیا الان موقع خوبی بوده که این کار رو انجام بدیم یا نه، و پاسخی هم نمیدن، اجازه میدن که مردم خودشون تفکرات خودشون رو به کار ببرن.
نظر شاهین شایان سمیعی رو شنیدیم. اما کشته شدن قاسم سلیمانی در بغداد بازتاب گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی داشته و همینطور بحث و جدل‌های زیادی رو به همراه داشته. در گفتگو با امین بزرگیان، جامعه شناس ساکن فرانسه، ابتدا از اون در مورد دلیل اختلاف عقیده بنیادین کاربران در شبکه‌های اجتماعی پرسیدم.
یه دولتی در یک کشور کیلومترها دورتر از کشور خودش و در محدودهای مرزی خودش، هر دلیلی، به هر باوری یا فکری که در مورد اون آدم میکرده یا اون دولت متخاصمش میکرده، با یک عملیات تروریستی و یک عملیات نظامی که در با هیچ کدوم از مبانی عقلی، اخلاقی و حقوق بشری و قانونی دنیا منطبق نیست، مهمترین ژنرال نظامی یک کشور دیگر رو پودر میکنه. چیزی بدتر و چیزی دهشتناکتر و چیزی بزرگتر از این نمیتونه وضعیت امروز جهان رو نشون بده. این اتفاق به این دهشتناکی و کشته شدن مهمترین سرباز یک کشور یا مهمترین ژنرال نظامی کشور، طبیعتاً باید در اون کشوری که سرباز خودش رو از دست داده، ژنرال خودش رو از دست داده، باید چنان توان و چنان نیروی درست بکنه و چنان میزان از اتحاد و چه میدونم ملیگرایی یا همپیمانی دولت و ملت رو سر اون در واقع قاتل جنرالش ایجاد بکنه که بتونه تأثیرات خیلی بزرگی بذاره. مثل اتفاقی که برای آمریکا افتاد در داستان 11 سپتامبر، که به قول معروف این اتحاد ملی یا هر جای دیگه، ترور شارلی ابدو توی فرانسه یا هر چیز دیگه، هر مثال دیگه. اما میبینیم در ایران این اتفاق نمیفته. مسئله من به عنوان یک کسی که به موضوع از منظر سیاسی قضیه، دیپلماتیک قضیه اگر نگاه بکنم، از این منظر اجتماعیش مهمه، از نظر شناخت جامعه‌اش، این سواله که چرا همچین کار دهشتناکی از سوی آمریکا باعث نمیشه که مردم سر حتی این داستان هم متحد بشن. پاسخی که میتونم بدم اینه که این ملت یک تاریخی داشته، یک سرگذشتی داشته، یک فرایندی داشته که نزدیکترین زمانش همین آبان 98 بوده. این اتفاقها باعث شده چنان شکافی در دولت ملت بیفته، چنان فاصله بیفته بین این جنرال ها و این نیروهای نظامی و فلان و فلان با مردم، که در واقع حتی این داستان هم نمیتونه به راحتی این شکافو پر کنه. من نمیخوام بگم که کل جامعه ایران الان نسبت به این داستان بی تفاوته. چیزی که هست اینه که کل جامعه به نظر میاد این صدای واحد رو داره از خودش بروز میده که ترسیده. اما این ترسش لزوماً هماهنگ یا منطبق با حمایت از دولت و حمایت از حاکم یا حمایت از حتی فرمانده نظامی کشته شده نیست. فقط ترسیده و این نشون دهنده وضعیت ماست. جا جامعه‌ای که حتی تو این مسئله هم نمیتونه یک اتحاد فراگیری درست بکنه.
اما آقای بزرگیان، نکته دیگری که میشه در نگاهی به پست‌های مردم در شبکه‌های اجتماعی بهش توجه کرد این هستش که حتی افرادی که سابقه به طور کاملا مشخص مخالف جمهوری اسلامی داشتن، با کشته شدن قاسم سلیمانی ابراز همدردی کردن و ابراز ناراحتی کردن از کشته شدن او. این رو چطور میشه ارزیابی کرد در حالی که بسیاری از تحلیلگران قاسم سلیمانی رو یک نماد جمهوری اسلامی میدونن؟ چطور ممکنه که میشه با جمهوری اسلامی مخالف بود اما از کشته شدن نماد اون هم ابراز ناراحتی کرد؟
نکته اینه که اون جامعه‌ای که اون افرادی که مخالف حکومت سیاسی هستن، حتی اعتراض میکنن، حتی مخالف حجاب هستن، اینا یک جنبه دیگه‌ای از قاسم سلیمانی برای اونها وجود داشته که باعث احترام شده و نبودنش باعث ترس شده. و اون جنبه اینی که هر جامعه‌ای با هر میزان از نظریه سیاسی و هر نوع نظریه سیاسی مخالف دولت یا موافق دولت، مخالف حکومت یا موافق حکومت، احتیاج به حداقلی از امنیت روانی و امنیت زندگی داره. قاسم سلیمانی این تصویر رو ساخته، یا واقعی یا بخشش دروغین یا هر چی، من قضاوتی در این مورد نمی کنم، که این آدم حافظ امنیت تمام افراد جامعه، گروه های مختلف جامعه. دلیل این که قاسم سلیمانی هم همواره پشت پرده بوده و وارد مسائل سیاسی روز نمی شده دقیقا به خاطر همین تصویر بوده. کسی بود از فرماندهان سپاه که میتونم بگم دو تا باور: یکی تبعیت از رهبری، دوم حفظ امنیت مردم. و این نمادی شده بود از اون پدری که قرار از فرزندانش مراقبت کنه، هرچند که با فرزندانش اختلاف فکری و نظری داشته باشه، هرچند که مجبورش کرده حجاب سرش میکنه. این داستان خیلی مهمیه و متاسفانه اپوزیسیون و مخالفین نظام اینو نمیتونن ببینن و ندیدن. افراد و همچنین جامعه یک چیز یک دستی نیست. آدم ها لزوماً تفکرات و افکار یک پارچه‌ای در تمام ارکان زندگیشون ندارن.
با پایان گفتگو با امین بزرگیان، جامعه شناس ساکن فرانسه، به پایان 16 ساعت پوشش زنده خبری در مورد کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران در رادیو فردا رسیدیم. با مجله کارنامه همچنان همراه ما بمانید.
از کارگران با کارگران، کارنامه.
سلام، روزبه بلحری هستم با برنامه دیگری از کارنامه. گزارش این هفته به این پرسش اختصاص دارد که چرا به رغم اعتصاب‌ها و تجمع‌های کارگری در مناطق مختلف ایران شاهد اعتصاب و تجمع صنفی مشابه از سوی کارگران شرکت نفت در ایران نیستیم. پیش از آن از شما دعوت می‌کنم به اخبار گوش کنید. به دنبال اعتراض‌های صنفی چند روز گذشته، ستاه کارگر پیمانکاری شرکت تراورس در راه آهن کرج، کارفرمای این شرکت خصوصی 2 ماه از مطالبات معوقه حدود 400 کارگر را پرداخت کرد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، به نقل از کارگران، کارفرما دستمزد معوقه شهریور و مهرماه آنان را پرداخته است. با این همه هنوز 2 ماه دستمزد دیگر کارگران پرداخت نشده است. بر اساس این گزارش، علاوه بر این، از پرداخت حق لباس نیست که 6 ماه 1 بار داده می شد خبری نیست. یک ماه از معوقات مزدی 300 کارگر شهرداری مریوان پرداخت شد و به گفته این کارگران مشخص نیست چه زمانی 7 ماه دستمزد معوقه دیگرشان واریز می شود. به گزارش خبرگزاری ایلنا، کارگران شهرداری مریوان گفتند استانداری وعده داده بود که معوقات مزدیشان را بپردازد، ولی در نهایت فقط 1 ماه پای حقوق بدون مزایای مزدی و اضافه کار به حسابشان ریخته شد. کارگران شهرداری مریوان پیش از این در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزدشان چند روز از جمع‌آوری زباله‌ها خودداری کرده بودند. نمایندگان کارگران ساوه در نامه‌ای خطاب به دفتر ریاست جمهوری خواستار بهبود اوضاع معیشتی و افزایش عادلانه دستمزد شدند. در حال حاضر حداقل دستمزد ماهانه کارگران 1,760,000 تومان است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، آنها با انتقاد از پیشنهاد افزایش 15% دستمزد از سوی دولت اشاره کردند که دستمزد فعلی در مقایسه با سال 95 نشانگر کاهش 3 برابری قدرت خرید کارگران است. نمایندگان کارگران ساوه با توجه به این موضوع خواستار افزایش قدرت خرید طبق ماده 41 قانون کار شدند تا بتواند زندگی یک خانواده 4 نفره را تامین کند. دو تبصره ماده 41 قانون کار تأکید می‌کند که حداقل دستمزد ماهانه کارگران باید بر اساس نرخ تورم و سبد معیشت یک خانوار تعیین شود. نمایندگان کارگران ساوه همچنین به نویسندگان لایحه بودجه سال آینده و محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد کردند 1 ماه با دستمزد کارگری زندگی کنند تا درد کارگران را دریابند. کارگران کارخانه کنتورسازی ایران گفتند به رغم از سرگیری تولید در این واحد صنعتی هنوز بابت مطالبات مربوط به 26 ماه دستمزد با آنها تسویه حساب نشده است. مبلغی که بین 4 تا 5 میلیارد تومان است. به گزارش رسانه‌های محلی این کارگران که بیش از 15 سال سابقه کار در کارخانه کنتورسازی قزوین را دارند از مسئولان دولتی در این استان از جمله استانداری قزوین خواستار رسیدگی به وضعیت خود شدند. این کارگران گفتند مطالباتشان مربوط به 6 ماه حقوق سال 95 همراه با ایدی و پاداش، 4 ماه سال 96، 6 ماه سال 97 و 8 ماهه سال جاری می شود که فقط 70% از حقوق و بیمه آبان ماه به همراه بیمه 4 ماه نخست سال جاری پرداخت شده است. به گفته یک کارگران این کارخانه، وزارت نیرو که پیش از این خریدار محصولات این کارخانه بود، در حال حاضر خریدار محصولات تولید شده این کارخانه نیست و کنتورهای مورد نیاز خود را از دلالان خریداری می کند. بر اساس این گزارش، وزارت نیرو میگوید که محصولات تولید شده کارخانه کنتورسازی قزوین به روز نیست. حسین حبیبی، عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، با اشاره به اصل 27 قانون اساسی بر حق اعتراض آرام و مسالمت آمیز همه مردم از جمله کارگران تأکید کرد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، او در ارتباط با صدور احکام 5 سال زندان برای کارگران معترض نیشکر هفت‌تپه گفت آیا تجمع اعتراضی تخلف است و افسود اعتراض مسالمت آمیز آیین‌نامه نمی‌خواهد. حسین حبیبی اضافه کرد تجمع کارگران مانند نیشکر هفت‌تپه، هپکو و آذرب در خارج از محوطه کارگاه بر اساس اصل 27 قانون اساسی نه تنها آزاد بلکه استفاده از حقی همگانی است، ضمن آنکه امنیت برگزاری آن نیز باید تأمین و تضمین شود. این عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور تأکید کرد که اگر تجمع اعتراضی و اعتصاب در داخل کارگاه رخ دهد، تنها هیئت تشخیص موظف به رسیدگی بر اساس درخواست هر یک از طرفین اختلاف است. بنابراین به توصیف او اتهام تلقی نمی شود، چه رسد به اینکه جرم تلقی شود. این فعال کارگری گفت از قوه قضایی انتظار می رود حکم برائت کارگران هفت‌تپه از جمله محمد خنیفر و اسماعیل بخشی را صادر کند، زیرا هیچ جرمی جز اعتراض آرام صنفی نداشتند. شماری از پرستاران مشهد در روز پرستار در هفته گذشته در اعتراض به معوقات 14 ماهه کارانه در مقابل استانداری خراسان رضوی تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، این گروه از پرستاران به پرداخت نشدن کارانه و همچنین عدم اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری اعتراض داشتند. پیشتر مسئولان دانشگاه علوم پزشکی مشهد در پی اعتراض‌های صنفی پرستاران در مرداد ماه وعده پرداخت معوقات آنان را داده بودند. ایلنا در گزارش دیگری به نقل از پرستاران نوشت که سخنان وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در روز پرستار که تا پایان سال جاری همه معوقات آنان پرداخت می شود چندان اطمینان بخش نیست. در این حال به گزارش برخی از خبرگزاری ها، شماری از دانشگاه های علوم پزشکی در ایران بخشی از مطالبات پرستاران را پرداخت کردند. پرستاران و تشکل‌های وابسته به آنان در سالیان گذشته از بی‌توجهی مسئولان به مشکلات این گروه از مزدبگیران انتقاد کردند. لقمان وحید، کولبر شین‌آبادی قربانی مین، به خبرگزاری ایلنا گفت برای تامین هزینه‌های عمل جراحی چشمان خود قصد دارد کلیهش را بفروشد. لقمان اسفند سال 96 هنگام عبور از مرز روی مین رفت. یک پایش را از دست داد و چشمانش نیز به شدت صدمه دیدند. اما کمیسیون ماده 1، کمیسیون مسئول رسیدگی به قربانیان مین و ادوات جنگی، خسارت یا غرامتی به لقمان نپرداخت، زیرا به گفته این کمیسیون این کولبر غیر قانونی رد مرز کرده و مرتکب جرم شده است. پس برای رفتن روی مین ریالی به او پرداخت نشد. به نوشته ایلنا، برای لقمان هم به خاطر عبور از مرز جریمه تعیین شد که در یک دادگاه بخشیده شد. لقمان دو فرزند دارد و همسر او نیز کارگر کشاورزی است که ماهی 1,500,000 تومان به دست می آورد. هیچ بیمه ای از لقمان قبول نمی کنند و او تا کنون 7 بار چشمانش را با کمک فعالان مدنی و مردم عمل کرده است. اما هیچ بهبودی حاصل نشده و کوری در کمین لقمان است. در روزهای اخیر شاهد تجمع‌ها و اعتصاب‌هایی از سوی کارگران در برخی از مناطق از جمله در نیشکر هفت‌تپه بودیم. اعتراض‌های کارگری در ماه‌ها و سالیان اخیر بیش از همه در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزدها و مزایا، تمدید نشدن دفترچه‌های بیمه، اخراج‌ها و تعطیلی واحدها و همچنین در واکنش به خصوصی‌سازی انجام شده‌اند. این اعتراض‌های کارگری در شبکه‌های اجتماعی بازتاب گسترده‌ای پیدا کرده‌اند و می‌کنند. این بازتاب البته همراه با یک پرسش مشابه از سوی شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی بوده است. اینکه دلیل برگزار نشدن حرکت‌های اعتراضی صنفی در صنعت نفت ایران چیست؟ نظر ستار رحمانی، عضو اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران، ساکن لندن را می‌شنویم.
از زمان دولت رفسنجانی تمام کارگران شرکت نفت که تحت عنوان کارگر بودن اینها را عوض کردند به عنوان کارمند و دلیلش هم این بود که به سازمان‌های جهانی کار مانند آیلو که اگر در رابطه با شرکت نفت اعتراضی باشه بگن اینها جزو یا مشمولین قانون کار نیستند، اینها کارمند هستند. و شرکت نفت بعد از این دوره عملا هر کسی رو که استخدام میکرد استخدام قراردادی موقت و پیمانی بود، در حقیقت روزمزد قراردادی پیمانی، قراردادی 3 ماهه بود و پیمانی در حقیقت 1 ساله بود. اما باز اینها رو که استخدام میکردن به عنوان کارمند استخدام میکردن، یعنی به عنوان کارگر حساب نمیشدن. اون چیزی که مهمه بعد از این اینه که شرکت نفت به صورت کلی فروخته شد به پیمانکارهای مختلف و این پیمانکارها قراردادهای خودشون رو با کارگرها به صورت همین سنویی که روزمزد قراردادی پیمانی میبستن و در حقیقت هم از لحاظ دستمزد در سطح بسیار پایینی بودن با قرارداد جدید و هم از لحاظ امنیت شغلی پایین بودن. کارگرهای قدیمی که استخدام رسمی بودن در این دوره عملا یا بازنشسته شدن یا به هر صورت بازنشسته شدن و اون دوره دیگه به پایان رسید. مجموعه شرکت نفت باید بگیم استخدامش به صورت موقتی و پیمانی قراردادی است و شرایط رو به وجود آورد که امکان اعتراض سراسری رو از کارگران گرفت.
آقای رحمانی با اشاره به این که برون سپاری امور به شرکت‌های پیمانکاری به تضعیف اتحاد و همبستگی کارگران صنعت نفت انجام میده می‌افزاید.
یک شرکت بود، کارگرها در یک جا جمع می‌شدند و زمان ناهارخوری با همدیگه صحبت می‌کردند. اینو کاملا از بین بردند و این شرکت به شرکت‌های پیمانی کوچک کوچک تبدیل شد. به نظرم این تاثیر بسیار زیادی بود، یعنی بسیاری از کارگران که من باشون صحبت می‌کردم می‌گفتن ما هیچ ارتباطی دیگه به اون شکل سابق نداریم که بتونیم بشینیم صحبت کنیم. این تاثیر بسیار زیادی در پایین آوردن اعتراضات کارگران داشته در این دوره و عملا کارگران به این مسئله آگاهن. حالا راه چاره‌ای که برای این بخوان پیدا بکنن که به حسرت چجوری میتونن قوی تر بشن، یعنی با تکه تکه شدن عملا قدرت کارگران ضعیف‌تر شده و امنیت شغلیشون هم پایین‌تر اومده، اینه که این راه حل‌ها رو باید با تشکیلات خارج از مبی شاید کارخونه از طریق کمیته‌هایی که درست می‌کنن با همدیگه هماهنگ بکنن تا بتونن با یک قدرت قوی‌تری در مقابل این پیمانکارا وایسن. من به نظرم شرکت نفت زمانی در زمان شاه هم اینجا بود به طور فعال و واقعی وارد میدان شد که اعتراضاتی که از آبان ماه شدت گرفت شدتش بالاتر بشه. خود رژیم میتونه که نفت برای بقایش بسیار مهمه و این مسئله رو بهش، مسئله کارگر نفت رو بیشتر بهش در سالهای اخیر توجه کردن، توجه از این نظر نیست که بهشون حقوقهای بالاتری بدن، بلکه شرایط امنیتی بسیار زیادی در شرکت نفت بوده.
یکی از شنوندگان خطاب به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید:
آقای روحانی مردم رو به صبر دعوت میکنن، میخوام بهش بگم آقای روحانی دیگه چه صبری؟ مرغ که مردم نمیخورن، گوشت که نمیخورن، نون خالی هم میخوای نخورن؟ مدت هاست که از خدمات پزشکی و دندان پزشکی برای این مردم هیچ خبری نیست. مدت هاست که از سلامت روحی این مردم برخوردار نیستند. آقای روحانی نکنه میخوای ما رو به سمت کره شمالی شدن سوق بدی؟ یعنی مردم علف هم باید بخورن بعد از این آقای روحانی؟ دیگه چه صبری بکنن؟ اگر هم میخواستن بخورن دیگه نمیخورن. بعد از این کشتارایی که تو آبان ماه از مردم کردید، مطمئن باشید مردم به شما فرصت نمیدن.
یک شنونده دیگر در مورد سخنان اخیر حسن روحانی میگوید:
نمی‌فرمایند اگر این تحریم ها نبود 100 میلیارد دلار پول داشتیم از فروش نفت، خیلی کارا میشد باهاشون بکنیم برای کشور. میخوام بپرسم آقای روحانی در زمان آقای احمدی نژاد، در زمان آقای اوباما این همه پول اومد، شما کدومشو یک سنتشو خرج ایران نکردین؟ بله تو سوریه، آفریقا، عراق، اونجا خرج شد، چه پولی بدن؟ نتیجهش هم این فقر مضافه که تو کشور انجام شده.
به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofardo.com، در تلگرام در شناسه @fardogram و یا شماره تلفن های 20420-2211-22112 و 20420-2211-22113 در میان بگذارید.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر،
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه‌نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.